بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا خاتم الانبیاء والمرسلین و على آله الاطیبین و اللعنو على اعدائهم اجمعین. نکته ای صدر المتعلهین در مسئله تقابل ایجاب و سلب بیان می کند که شایان دقت و تقدیر است. اون نکته این است که بعضی از افاضل فرمودند تقابل که حمل بر اقسامش می شود مقول به تشکیک است و اشد اقسام تقابل در باب تقابل تقابل سلب و ایجاب است، زیرا منافی با شیء و معاند یا رفعش است. مثلا انسان منافیش لا انسانیت است، یا چیزی که مستلزم رفع انسانیت است، مثلا انسان منافیش یعنی مستلزم رفع انسانیت رفع ناطقیت. لا ناطقیت مستلزم لا انسانیت است، نه اینکه لا ناطقیت مستقیماً رفع انسانیت باشد. بنابراین در تقابل ایجاب و سلب ملاحظه می شود که اونی را ما می توانیم منافی و مناقض بدانیم که مستقیما رافع است، و به همین دلیل هم گفتن نقیض و کل شیئین رفع اوهو، نقیض انسان لا انسانیت است. بنابراین اگر تهافت و تنافی بین دو مفرد یا دو قضیه ای باشد که تناقض بعدن بیان می کنیم در قضایاست و تقابل ایشون اعم می دانن، اونجایی تقابل و تناقض صدق می کند که رفع و نفی مستقیمن به جهت ایجاب بخورد. مثلا زیدون انسانون لیس زیدون به انسان، نقیز زیدون انسانونه. و اما زیدون لیس به ناطق، درست است مستلزم رفع انسانیت از زیده، ولی مستقیما و به ذات نیست، بلکه لازمه رفع ناطقیت رفع انسانیت است. در قوه نقیز است زیدون لیس به ناطق، در قوه نقیز زیدون انسانون می باشد. بنابراین مناقضه و مقابله به ذات بین شیء و نفی و سلب خود شیء است، و اما نفی لازم که مستلزم نفی شیء می شود، این نقیض بالقوه است نه نقیض بالذات. این طوری این قائل، این فاضل اینه فرمودن، ولی مرحوم صدر المتعلهین به بیان این قائل در مسئله مناقضه اشکال می کند و روح اشکال صدر المتعلهین این است که این قائل تخیل کرده که حضرات فرمودن نقیض کل شیء رفعه، این معناش نفی و سلب است، رفع را با نفی و سلب ایشون با دلالت مطابقی اینو گرفته، و بین زیدون انسانون و زیدون لیس به انسان گفته مناقضه است، برای اینکه زیدون لیس به انسان رفع زیدون انسانون است. خب به این قائل ما میگوییم پس مسئله نقض و نقیض از جانب سلب است و لیس الا، یعنی زیدون لیس به انسان نقیض زیدون انسانونه، و اما خود زیدون انسانون به عقیده این قائل نمی بایستی نقیض زیدون لیس به انسان باشد، زیرا در زیدون انسانون نفی و سلب نخوابیده، نقیض زیدون لیس به انسان باید زیدون لیس مثلا به لا انسان، یعنی نقیض لا انسان لا انسان باشد، به حکم این که نقیض کل شیء رفعه یعنی سلبه هست. اگر رفع را معادل سلب بگیریم، دیگر مناقضه طرفینی بین شیئین نخواهد واقع شد، بلکه نقیض یک جانبه خواهد بود و اون عبارت است از اون جانبی که نفی و سلب سایه بر سرش افکنده و با اون عجین و ادغام شده است. ولی این حرف ناتمام و نادرستی است. مراد قوم از اینکه نقیض کل شیء رفعه، رفع در اونجا به معنی مطلق و عامش مراد است، یعنی این مصدر که رفعه می سازد با رافعیت و می سازد با مرفوعیت. نقیض کل شیء رفعه می شود رافعیت باشد، مثل رافع انسان لا انسانه، و میشه مرفوعیت هم باشد، خود انسان مرفوعیت نسبت به لا انسان دارد، خود انسان نقیض واقع می شود از برای لا انسان. بنابراین نقیض کل شیء رفعه، رفع در اونجا معادل با سلب و نفی نباید تخیل شود، چه در این صورت لازم می آید تحقق نقض از جانب واحد، یعنی اون جانبی که حرف سلب در اون جانب قرار دارد و حالون که اون طرف ایجابم بدون شبه نقیزه، پس مراد محققین و بزرگان از این که نقیض و کل شیء رفعه، لفظ رفع به معنای مطلق و عامش شامل رافعیت که لا انسان باشد می شود و شامل مرفوعیت که خود انسان است می گردد و مناقضه از طرفین محقق می شود. و مرحوم متعله سبزواری هم که در منظومه منطق فرمودند نقیض کل شیء رفعه او مرفوع به، بعید نیست که از کلام مرحوم صدر المتعلهین در همین مبحث جناب ایشون الهام گرفته باشن. این قطعه عبارت تطبیق می کنیم، اسفار جلد دوم صفحه 104. وعلم ان مقولیت التقابل على اقسامه بالتشکیک و اشدها فی بابه السلب و الایجاب. لازم به دانستن است که مقولیت تقابل بر اقسام چهارگانش با تشکیک است، شدت و ضعف دارد. اشد اقسام تقابل در باب تقابل، تقابل سلب و ایجاب است، زیرا منافی شی معاند شی اما رفعه، مثلا مفرد مثال میزنیم، شی انسان، منافیش عدم الانسان لا انسان، او ما یستلزم رفعه، مثلا لا ناطق، لا ناطق رفع مستقیم و به ذات انسان نیست، لا ناطق رفع انسان است، طبعا ناطق که فصل انسان وقتی که نباشد یقینا انسانیت هم نیست. لأن ما اداهما، یعنی یا رفع یا مستلزم الرفع، این ممکن الاجتماع با اصل شیء. ولا شک ان منافات رفع شیء معه انما هی لذاتیه، ما منافات داشتن رفع شی لا انسان با خود انسان، این منافاتش ذاتیست بلا واسطه و به ذات است. و لذالک یحکم العقل بالمنافات بینهما بلا توقف، عقل انسان و لا انسان را ملاحظه کند، حکم می کند به منافات بدون تأمل و درنگ، به مجرد ملاحظه انسان و لا انسان، معقد النظر اما اداهما اجمالا و تفصیلا، یعنی چه تفصیلا چه اجمالا هیچ نیازی ندارد به غیر انسان و لا انسان در این حکم به منافات نظر کند. و اما منافات مستلزم رفع شیء له فإنما هي لاشتماله على الرفع، منافات داشتن مستلزم رفع شی لا ناطق به نسبه به انسان، این منافات برای این است که این لا ناطق مشتمل است بر رفع، یعنی لا ناطق نطق برداشته بشه انسانیت باقی نمیماند. فیکون منافاته لا لذاته بل على سبیل تبعیه و الملازمه. فالمنافات ذاتیه انما هی بین الایجاب و السلب، بین ایجاب و سلب. و اما فیما سوای ایجاب و سلب ف فتكون المنافات تابعتا لمنافات ایجاب و سلب، مثال لا ناطق نسبت به انسان زدیم، فیکون و تقابل بین ایجاب و سلب اشد و اقوا. هاکزا قیل، این قائل اینطوری فرموده. و فیه بحثون، یعنی در کلام این قائل ما گفتگو داریم. زیرا تنافی به ذات علل وجه الذی ذکر فی معنی المنافی یلزم ان لا یتحقق تنافی بین شیئین اصلا. اونطوری که ایشون تنافی به ذات معنا کرده، مستقیمن تنافی ره به پای سلب و نفی بسته است. یعنی منافی سلب و نفی است. خب اگر سلب و نفی منافی باشد و معنای نقیض کل شیء رفع، یعنی نفی معناش این باشه، انسان توش نفی نخوابیده، فقط از یک طرف لا انسان منافی، اما این خود انسان چطور؟ خود انسان حرف نفی و سلبی همراه اون نیست. فإن احد الطرفین فی السلب والإجاب و این کان منافیا بالمعنى المذکور للطرف الآخر کالسلب للإجاب، لكن الطرف الآخر طرف الآخر الذي هو الإجاب لا يكون منافيا لمقابله بالذات، چون سلب ندارد، بل المنافي بالذات له سلب و سلب. باید گفت که نقیض لا انسان لا لا انسان است، المستلزم للإجاب. لا لا انسان اون وقت لازمش یعنی انسان، لا انسان نا انسان را وردار میشه انسان. ول اولا بهترین است که ما اینطوری بگوییم که آقایانی که فرمودن نقیض کل شیء رفعه ان یراد من الرفع، یا اون جایی که سلبه بعضی ها گفتن المعنى المصدری علی الوجه المطلق، مراد از رفع معنای مصدری است که می سازد با رافعیت و می سازد با مرفوعیت. بنابراین انسان لا انسان لا انسان این رافعیت داره، لا آمده، خود انسانم رفع دارد یعنی مرفوعیت دارد و مناقض هم دیگرن. علی الوجه المطلق الذی یمکن اخذه به معنی الفاعل او المفعول. فصل ششم در بیان اصناف تقابل و احکام هر یک از این تقابل های چهارگانه است. در آغاز این بحث مرحوم صدر المتعلهین تلاش می کند که بیان کند تقابل سلب و ایجاب اعم از تناقض است و اونهایی که تخیل کرده اند تقابل سلب و ایجاب مساوی با تناقض است اشتباه کردن. اونها تقابل سلب ایجاب یه معنای عامی است، شامل تناقض که در مفهوم تناقض قضیه مأخوذ است و شامل مفردات هم می شود. تناقض همونطوری که منطقیین تعریف فرمودن، گفتن التناقض اختلاف القضیتین بحیث یلزم من صدق کلین کذب الاخرا، ملاحظه می‌فرمایید در تناقض، مفهوم تناقض قضیه اخذ شده است. همونطوری که در تناقض، مفهوم تناقض و حد تناقض قضیه اخذ شده است، همونطور هم میتوان تقابل سلب و ایجاب را در مفرد ما پیاده کنیم بدون ملاحظه مصداق برای این سلب و ایجاب. مثلا انسان ولا انسان، بیاز ولا بیاز. مفهوم انسان با مفهوم لا انسان با هم تقابل سلب و ایجاب دارند. مفهوم بیاز با مفهوم لا بیاز مقابله دارن، مقابلشون، تقابلشون تقابل سلب و ایجاب و هیچ گونه در این تقابل سلب و ایجابی فردی یعنی مفردی مصداق ملاحظه نمی شود و احیانا ممکن است در غذایا این تقابل مفردی مورد حملم واقع بشه، اما تناقض نیست، تقابل سلب و ایجاب است. مثلا ابیز لا ابیز، میگوییم زیدون ابیز و زیدون لا ابیز. تقابل سلب و ایجابی در اینجا آمده و اما تناقض اینجا تحقق ندارد. لا ابیز با ابیز هر دو محمول واقع شدن، بین لا ابیز و ابیز تقابل است و اما تناقض محقق نیست. زیدون ابیز و زیدون لا ابیز، ابیز و لا ابیز، صدقشون بر زید یعنی در مقام تصادق امکان ندارد، ولی زید میشه نه ابیز باشد و نه لا ابیز باشه، هر دو از آقای زید این منتفی بشود. به هر حال صدر المتعلهین شاهد می آورد از کلام حضرت شیخ الرئیس، یعنی از کلام رئیس ایشون می خواهد استفاده کند که رئیس ابو علی سینا تقابل سلب و ایجاب را اعم از تناقض می داند. و اون دسته از آقایانی که تخیل کرده اند تقابل سلب و ایجاب مساوی با تناقض است، آنون اشتباه کردند و در عبارت خواجه که در تجرید هم واقع شده است، عبارت ایشون هم یا با تکلفی باید توجیه کرد یا باید گفت حضرت خواجه نصیر الدین قدس الله اسراره الشریفه، ایشون نیز به این نکته لطیف عنایت نفرمودن. پس در مفتتح این بحث، یعنی بحث سلب و ایجاب، تقابل سلب و ایجاب، هم مرحوم صدر المتعلهین این است که روشن کند تقابل سلب و ایجاب اعم از تناقض است، زیرا تقابل سلب ایجابی در مفردات می آید و در قضایا هم می آید. تقابل سلب و ایجابی در قضایا به اون کیفیت مخصوصه نامش تناقض است، و اما در مفردات ما نمی توانیم از این تقابل تعبیر به تناقض کنیم، بلکه تقابل سلب و ایجابی است. این عبارت تطبیق می کنیم. اسفار جلد دوم صفحه 105 فصل ششم. فی بیان اصناف تقابل و احکام کل منهما. فمن جمله تقابل ما یکون به حسب سلب و ایجاب. از گروه تقابل سلب و ایجابی است. این تقابل سلب و ایجابی و هوا قد یطلق علا ما یعتبر فی مفهوم الغزیه و هوا تناقض فی اصطلاح المنطقیین. تقابل سلب و ایجابی که در حدش غزیه معتبر است، همون تناقض است در اصطلاح اهل منطق. میگویند التناقض اختلاف الغزیتین و یلزمه امتناع اجتماع المتقابلین صدقا و کذبا فی نفس الامر. خب لازمه تناقض این است که این دو غزیه صدقا، هر دو صدقا محال، و رفع هر دو هم محال. مثل زیدون ابیز و لیس زیدون بی ابیز. وقد یطلق علا ما بین المفردات. گاهی تقابل سلب و ایجابی اطلاق می شود بر اون تقابلی که بین مفردات، که ما بین مفهوم و رفعه فی نفسه، بین مفهوم و رفع همون مفهوم بدون ملاحظه حملی انتصابی، مثل بیاز لا بیاز. همون مفهوم بیاز وقتی لا سرش آمد، لا بیازش کردیم، مقابل بیاز واقع می شود. او به حسب الانتصاب الى شیء آخر، یا همین مفهوم مفرد را که روش اعمال نفی کرده ایم ممکنه حملم بکنیم، که زیدون ابیز و زیدون لا ابیز. زید سفید است، زید ناسفید است. ببین این لا ابیزم حمل شده است بر آی زید. البته صدق ابیز و لا ابیز بر زید جمعشون نشاید، اما رفعشون چطور؟ فَإِنَّ كُلَّ مَفْهُومٍ اِذَعْتُ بِرَ فِي نَفْسِهِ وَظُمَّ اِلَيْهِ مُفَادُ كَلِمَةِ نَفِيه. هر مفهومی رو جنابالی به چنگ بگیری، فی نفسه ملاحظه کنی، و بعدن به این مفهوم کلمه نفی را اضافه کنی، البته با اضافه کلمه نفی مفهوم دیگری پدید می آید که با نفس مفهوم مجرد از نفی بینشون غایت بعده. حصل مفهوم آخر فی غایت البعد از مفهوم مجرد از نفی. ولا یعتبر فی شیء منهما صدق او لا صدق علی شیء. در این ملاحظه اینطوری نیست که بیاض و لا بیاض ما میگوییم ملاحظه حمل، ملاحظه انطباق بکنیم. و اذا حمل علی شیء مواتاتن او اشتقاقن. حالا اگر همین ها رو بخوایم حمل کنیم برای یه چیزی، مثل زیدون بیاض میخواییم حمل کنیم مواتاتن، یعنی زیدون ابیض، حمل مواتاتی، حمل هوهو هست، حمل اشتقاقی، حمل زوهو هست، حمل کنیم بگوییم زیدون ابیض یا زیدون زوبیاز. مثلا کان اثباتهو لهو تحصیلن، اگر زیدون ابیض گفتیم یا زوبیاز گفتیم، خب این اثباتش تحصیل بیاز برای آنه. زیدون لا ابیض یا زیدون زو لا بیاض به حمل اشتقاقی. و اثبات و سلبه لهو، این ایجاب و سلب المحمول، زیدون لا ابیاض، این لا ابیاض داریم برای زید اثبات میکنیم، قضیه موجبه سالبت المحمول است. یعنی میخواهیم بگوییم زید ناسفید است. ببین این محمول سالبه را بر زید ایجابش کرده ایم. برای اینکه کلام خود را مدلل و موجه بیشتری کند، کلام شیخ الرئیس را به عنوان شاهد و گواه مدعایش می آورد. ولذا قال شیخ الشفا ان المتقابلین بالایجاب والسلب ان لم يحتمل الصدق فبسيطون. شیخ فرموده متقابلین بالایجاب والسلب اگر تابع صدق و انطباق بر اونها نباشد، اون تقابل تقابل بسیط است، مثل فرسیت ولا فرسیت. و اگر در مقام صدق و انطباق باشد و الا، یعنی و این احتمال صدق، اینجا تقابل ایجاب و سلب و مرکب است، که قولنا زیدون فرس و زیدون لیس به فرس. فان اطلاق هذین المعنیین علی موضوع واحد فی زمان واحد محال. زید فرسیت برای این موضوع که زید باشد ثابت، و در عین حال فی زمان واحد فرسیت از اون مسلوبم بشود، این غیر معقول است. و قال ایزن شیخ معنى الایجاب وجود و ای معنن کان. شیخ فرموده معنی ایجاب، ایجاب مقابل سلب، وجود هر معنایی. حالا به اعتبار وجود فی نفسهش باشد یا وجود لغیرهش باشد، کتابت، وجود کتابت فی نفسه یا وجود کتابت از برای انسان. و معنای سلبم ایوم انن کان، سوا ان کان لا وجودن فی نفسه الانسان و معدومون یا الانسان و لیس بکاتب، او لا وجودن لغیره. ملاحظه می فرمایید از بیان شیخ بر آمد که تقابل اهم از تناقض است. میشه تقابل در قضیتین باشد، میشه تقابل در مفردات هم باشد. فقط علم من ما ذکر ان تقابل اهم من تناقض المعرف به اختلاف قضیتین ایجابا و سلبا کذا و کذا. تقابل هم از تناقضه که تناقض منطقیین تعریف کردن، گفتن از تناقض اختلاف القضیتین ایجابا و سلبا به حیث یلزم من صدق کلین کذب الاخرا کذا و کذا رو به این عبارت شما حمل کنی. و کذا لتحقق تقابل اعم من التناقض لتحقق تقابل فی المفردات دون التناقض، که اختصاص به غذایا دارد. علاهذا میتونیم ما جهرم ادعا کنیم که اون آقایی که فرموده تناقض همون تقابل ایجاب و سلبی است سهو و اشتباه فرمودند. فقط سها من قال ان التناقض هو نفس تقابل الایجابی و سلبی. تناقض با تقابل ایجاب و سلبی مساوی گرفته و حال اون که تقابل ایجاب و سلبی اعم از تناقض، با این بیان مفصلی که از ما و از شیخ الرئیس به ذکرتون رسوندیم. و کذا ما وقع فی عبارت تجرید، خواجه بزرگوارم در تجرید عبارتشون این است که ان تقابل السلب والایجاب راجع الى القول والعقد. تقابل سلب و ایجاب به قول و عقد یعنی به قضیه برمیگردد. و کذا ما وقع فی عبارت تجرید، این لیسه به ثواب درست نیست. کیفه و تقابل القضیتین لیسه من حیث انهما قضیتان. تقابل در میان دو قضیه زیدون انسان و زیدون لیسه به انسان، بین این دو قضیه به ما هما قضیتان مقابله نیست، نه نفس دو قضیه و نه به اعتبار موضوع اهما، بلکه مقابله بین وجود و عدم و بین ایجاب و سلب المضاف الى شیء واحد. فالتقابل بالحقیق انما یکون بین نفس نفیه والاثبات و فی الغذایا بالعرز. در واقع مقابله بین ایجاب و سلب و نفی و اثبات و عدم و وجود است. دو قضیه‌ای که متصف به تقابل میشوند و تناقض میشوند، تقابل دو قضیه به تبع سلب و ایجاب است. و انما المقابله بین سلب و ایجاب است به ذات. بنابراین تا اینجا که در این بحث آمدیم، همه صدر المتعلهین این است که این اشتباه از اذهان زدوده شود، اون اشتباه این است که تقابل ایجاب و سلب مساوی با تناقض نیست، بلکه تقابل ایجاب و سلب اعم از تناقض است، زیرا تقابل سلب و ایجابی در مفردات می آید و تقابل سلب و ایجابی در غذایا می آید، که نام مخصوص این قسم دوم از تقابل سلب و ایجابی تناقض است، که در منطق تعریف و شرایط و حدود و ثغورش را منطقیین به احسن وجه بیان فرمودن. این بحث بعدی که اللهم الا ان یتکلف خواستن بعضی از شراح تجرید قول خواجه را توجیه کنند، و چون بیان این توجیه به درازا می کشد و وقت این جلسه وافی برای اون بیان نیست، همینجا بحث را منقطع و همه دوستان ارجمند را به خداوند متعال سپرده و توفیق طاعت برای همه میخواهم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.